سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر، هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید. جمشید چلانی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو، و امیدوارم حتی المقدور ساعت خوبی رو در این ایام نوروزی گذرانده باشید و روزگار بهتری رو پیش رو داشته باشید. در ایران تظاهرات و اعتراضات گوش و کنار ادامه داره، اعتصابات نیز در برخی از مناطق صنعتی رو به تعطیل در جریان، و همینطور نارسایی های اقتصادی آزاردهنده سفره مردم رو خالی و خالی تر ساخته، و آخوندهای حاکم در ایران، حکومت فقیه، کارگزاران حکومت فقیه همچنان به تهدیدات خود نه تنها علیه مردم ایران که علیه منطقه و عرصه بین المللی نیز ادامه میدن. خبرهایی هم در کار هست که بدبستونهای پنهانی بین حکومت فقیه و دولت بایدن هم انجام شده، مبالغی پول به تهران منتقل شده. این خبرها به طور رسمی از طرف واشنگتن تایید نشده، اما اثری به گفته کارشناسان در بودن یا نبودن جمهوری اسلامی نخواهد داشت. کمک های مالی یا آزاد کردن پول های مردم ایران و در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن. در این میان نشست های گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی و مجموعه های از اصلاح طلبان پیشین و گروه های از لابیست های جمهوری اسلامی زیر عنوان همبستگی ها و عنوان های مشابه در اینجا و آنجا در آمریکا و جای دیگه ادامه داشته. این نشست ها چه حاصلی در بر دارد؟ آیا آنگونه که من تعبیر کردم به زنگ انشایی میمانند یا زمین ساز گام های عملی هستند؟ بازتاب این نشست ها در جامعه ایرانی در داخل ایران چگونه است؟ چگونه افرادی که چند تن بیش نیستند خود رو حزب اقلیت‌های قومی یا اقوام ایرانی معرفی می‌کنند؟ آیا نمایندگی اقوام ایرانی رو که تشکیل دهنده ملت ایران هستند دارند یا خیر؟ موضوعاتی است در میان می‌ذاریم با دو مهمان تفسیر خبر. آقای اشکان یعشی، فعال سیاسی در تورنتو، و در پاریس خانم سپیده پورآقایی، روزنامه نگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب خانم پورآقایی رو من گفتم، پاریس در دیژون هستن در فرانسه، دور از پاریس. خوش آمدید خانم پورآقایی.
درود بر شما آقای
چالنگی
و همینطور مهمان گرامیتون آقای یزچی، و این عید سعید باستانی رو به تمام بینندگان شما در سراسر جهان تبریک میگم و امیدوارم که به زودی خورشید آزادی و بهار واقعی آزادی در ایران طلوع بکنه و شکوفه هاش بشکفه، و من ایمان دارم که در سایه اتحاد و رواداری و تسامح چنین آرزوی دور و دیر نیست.
ده. سپاس از شما و خوش آمدید آقای اشکان یعشی.
درود بر شما جناب چالنگی نازنین، درود بر خانم آقای، درود بر مردم شریف ایران و یاد جانباختگان خیزش اخیر مردم رو گرامی می‌دارم. در خدمت شما هستم.
خب خانم پورآقایی، به طور کوتاه بفرمایید، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار فعال سیاسی در اروپا، کارنامه یک سال گذشته ایران رو که نگاه میکنید، از بابت آنچه که مردم انجام دادن، هشداری که انجام شد، رویدادهای بسیار بسیار غم انگیز و دلخراش، تا چند از مردم در مجموع معترضین نزدیکتر شدن به مطالباتشون، به سست کردن پایه‌های جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما میتونیم در دو بود این مسئله را نگاه کنیم آقای چالنگی. یک بود نرم‌افزاریش هست و اون مربوط میشه به اون فضایی که این انقلاب ایجاد کرده، چه در اون تضعیف حکومت در همه ابعاد خودش، چه در جایگاهی که این رژیم در امر در عرصه بین‌المللی داشته. و من فکر می‌کنم که بدون شک مردم ایران تا اینجای کار به این لحاظ پیروز بودن و تونستن شکاف‌های اولا درون حکومت رو هر چه بیشتر عمیق و عمیق‌تر بکنن و در درجه دوم تونستن یک در حقیقت موج جهانی، موج همدلی جهانی با این انقلاب مترقی خودشون به وجود بیارن. و از همه مهمتر این که اون تصویری که جمهوری اسلامی به واسطه صدها میلیون دلار هزینه‌ای که برای لابی‌های خودش در سراسر جهان می‌کرد، از استخدام روزنامه‌نگار گرفته تا حتی نفوذ در مراکز آکادمیک، برای اینکه در ایران رو در حقیقت چهرش رو به شکل یک کشوری که اونها به صورت کلیشه‌ای در قالب فرهنگ خاورمیانه ای سعی می‌کردن جاش بدن نشون میداد و حتی در بسیاری از موارد کسانی بودن تو همین فرانسه که من زندگی می‌کنم مسئله حجاب و پذیرفتن حجاب رو یک امر فرهنگی در ایران متأسفانه معرفی می‌کردن و این چیزی بودش که حتی در رسانه‌های غربی تا حدی جا افتاده بود. اگرچه ما قیام‌های در دوره‌های قبل داشتیم، قیام بزرگ آبان رو داشتیم، قیام بزرگ سال 96 رو داشتیم، ولی آنچه که در این ماه‌های اخیر اتفاق افتاد به نظر من یک انقلاب هم در درون کشور بود هم در بیرون از کشور و من فکر می‌کنم که این دستاورد بسیار بزرگی. در داخل هم همچنان رژیم دوچار پس لرزه های این خیزش بزرگ که حالا خیلی میخوان بگن که باید ما این رو انقلاب بنامیم، خود من هم اون رو انقلاب مینامم، نه به لحاظ بازم میگم اون دستاورد هایی که به لحاظ از نظر سخت افزاری و کوتاه مدت میتونیم بهش نگاه کنیم که مثلا بگیم فرضاً چه میدونم فلان شهر و مردم آزاد کردن یا نمیدونم انتداد در اون حکومت استعفا دادن از مقام های خودشون، نه در این بستر ما هنوز نیاز به کار داریم، فعالیت داریم. اما چیزی که هست، جامعه ایران امروز با روز قبل از قتل مهسا جینا امینی بسیار متفاوته. یعنی ما یک رنسانس فرهنگی و سیاسی رو از دهه های پیش، از همون اول انقلاب نطفش بسته شد، اما امروز اون نوزاد به نظر من در ماه آخر تولدش هست و ما به زودی این زایمان، امیدوارم این زایمان طبیعی رو شاهدش باشیم، این رنسانس، این کودکی که از رنسانس فرهنگ ایران داده میشه.
خب نگاه شما رو جوی هستیم آقای اشکان یزدی، برنامه سال خورشیدی گذشته.
بله، این مشخصات یک انقلاب رو داره، این خیزش اخیر یک انقلاب ملی هست، از این جهتی که نمادهای ملی و ما چه در داخل کشور چه در خارج از کشور ما اینو مشاهده میکنیم، جنسیت نداره. در واقع این یک خیزشیه که در مردان کنار زنها نسبت به این موضوع حساس بودن و بیرون اومدن و موفقیت بسیاری در داخل به دست آوردن. در خارج از کشور هم خب بسیاری اونایی که انعکاس دادن این موضوع رو کمک کردن که دید جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی تغییر کنه. یعنی تا پیش از این میرفتن با مقامات جمهوری اسلامی صحبت میکردن، هیچ صحبتی هم از این لغز حقوق بشر داخل ایران نبود، ولی الان حساس شدن روی این موضوع و جمهوری اسلامی هم دیگه نمیتونه مثل قبل هر کاری دلش خواست انجام بده. از این جهتی که حالا این اقوام و اینها، این واقعیت نداره، یک ملت ما داریم، یک پرچم داریم و بحث تامل ترزی هم اینها خط قرمزهای هر انسان ملیگرایی که داره برای آزادی کشورش علیه یک حکومت ایران ستیز می جنگه. جمهوری اسلامی یک حکومتی نیستش که بتونه از منافع ملی، از منابع طبیعی دفاع کنه. می بینیم که می فروشه به چین، به روسیه، بخشایی از کشور رو می فروشه. برای همین این صدایی که در واقع شنیده میشه از خانواده های جانباختگان، از مبارزین داخل، این صدای ملی گراییه و من از این جهت میشه گفتش که خیلی نقطه روشنی هست که شاید تو سابقه مبارزات علی جمهوری اسلامی یه نقطه عطفی باشه.
خوبه خانم پوراقایی به طور کوتاه بفرمایید که این همبستگی کمتر موجود بین ایرانیان داخل کشور و خارج کشور، تنها در مورد انقلاب 57 ما یه همچه همبستگی رو دیدیم بین کنفدراسیون دانشجویی و بسیار دیگه از ایرانی های خارج کشور داخل، که نتیجه اون چیز دیگری است. اما این همبستگی رو تا چند اندازه شما مهم میدونید و تا به چه شکلی میشین حفظ کرد و به پیش برد و اثرگذارترش کرد؟ چون اونچه که اثر گذاشته روی سیاست خارجی دولت‌های اروپایی و جاهای دیگه در مورد ایران، عملکرد مردم ایران هست که نشون دادن عملا این حکومت در میان مردم ایران آینده‌ای نداره، یا اکثریت مردم ایران، و همراهی خارج ایرانی‌های خارج هم در همین مسیر بوده. الان چطور میشه اینو قدرتمندترش کرد، این همبستگی رو، به جای اقدامات دیگه؟
ببینید، من فکر می‌کنم از ابتدای آن شورش 57 تا الان آنچه که ما شاهدش هستیم اینه که یک واقعا یک انقلاب دیگری در روابط بین ایرانی‌های مقیم داخل ایران و ایرانی‌های خارج به وجود اومده، به این معنا که شما در این چند ماه یک واقعا به نظر من تابلوی بسیار زیبایی از همبستگی ملی بین آن انسان‌هایی که در زندان بزرگ ایران زندگی می‌کنند و انسان‌هایی که تبعید شدن از کشور خودشون به دلیل وجود یک رژیم جهنمی، و اون چیزی که در خیابان‌های اروپا و ما و آمریکا ما شاهدش بودیم، به نظر من یک امر بی سابقه هست در 44 سال گذشته. جهان رو به تحسین واداشت، و در ارتباطی که من با فعالان داخل ایران داشتم همیشه به من میگن که حتی فرض کنید اگر شما 100 نفر هم یک جا جمع بشید برای ما دلگرمیه، و وقتی که میشید 1000 نفر، وقتی میشید 10000 نفر، 10 برابر برای ما دلگرمیه. برای همین اصلا فکر نکنید که برخلاف تبلیغاتی که در جمهوری اسلامی میشه، یا بخشی از حالا نیروهای سایبری که مرتب دارن روی این شکاف میخوان دست بذارن با این جملات تکراری که آن که در خارج نشسته در رفاه و دغدغه‌ای نداره و شاید میخواد مردم رو تحریک کنه، اصلا اینطور نیست. اون آن مردمی که صدای در ایران ندارن، آن جوانان مبارزان، انسان‌هایی که در کف خیابون‌ها فریاد آزادی سر دادن، همیشه خواستار این هستن که ایرانیان خارج از کشور حمایتشون رو از اونها قطع نکنن، به دلیل اینکه بدون شک تأثیر داره بر روی اون میزان کاهش سرکوب، به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی به هر حال یک توان مشخصی داره و میدونه که چقدر این تظاهرات ها و این حضور خیابانی ایرانیان مقیم خارج از کشور میتونه تصویرش رو حتی در بین اون بخشی از به اصطلاح هواداران ایدئولوژیک خودش در کشورهای عربی و حتی کشورهای اروپایی که معمولا گروه های بنیادگرا هستن، معمولا حالا چه سنیشون چه شیعشون، چقدر میتونه تصویر منفی داشته باشه بین اینها وقتی میبینن که 10000 ایرانی مثلا تو یک شهری میان و علیه جمهوری اسلامی، علیه تمام اون آموزه هایی که اینها در 44 سال گذشته به عنوان آموزه های مقدس اسلامی و نمیدونم جهان شمول ازش یاد میکردن، حالا ما میایم علیه اونها شعار میدیم و اینها شوکه میشن و در حقیقت تمام اون دستاوردهای تبلیغاتی خودشون برباد میره. به همین خاطره که به نظر من این همبستگی تا الان خیلی خوب پیش رفته و از این به بعد هم میتونه ادامه پیدا بکنه. البته به نظر من باید یه مقداری خب متشکل تر بشه، باید یک مقداری سازماندهیش بهتر بشه، و الان به هر شکل به نوعی هر کسی داره توان خودش رو گذاشته برای اینکه این کار انجام بشه. و به عنوان مثال یک قانونی در آمریکا به نام قانون مهسا و تحت عنوان مهسا اکت مدت هاست که از طرف ایرانیانی که در سراسر جهان هستن داره روش تلاش میشه که این قانون به تصویب برسه، و بر اساس این قانون فشارها بر روی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر خواهد شد، و من اطمینان دارم چه بسا بتونیم ما از این طریق یک فضای فشار بیشتری رو برای جمهوری اسلامی در خارج از ایران ایجاد بکنیم. همینطور در اروپا هم همینطور که بخش بسیار بزرگی از تروریست مطرح
حتما به این نقطه خواهیم رسید. آقای یسری بفرمایید. ببینید الان فعالیت ایرانی های خارج از کشور شکل و شمایلش تجمعات شنبه یک شنبه هاست، به اضافه دیدار گروهی از چهره هایی که به هر حال شهرت بیشتری دارن یا بعضا محبوبیتی دارن در زمینه هایی با مسئولان اروپایی آمریکایی، که البته این رو من بگم اروپا و آمریکا معطل فقط این دیدارها نیست که دبیر اول هر سفارتخونه در تهران وظیفش تهیه اطلاعات راجع به اون مملکت که خیلی دقیق تر از خود ایرانی ها بعضا میدونن چه خبر است. من دیدم که حتی بعضی اشاره میکنن به اطلاعات منتشر شده خود دستگاه حکومتی مثلا اروپایی یا آمریکا. اون بماند تا چه اندازه نشست ها تجمعات رو که انجام میشه از جمله همین نشست استنفورد شما مؤثر میدونید در حفظ این همبستگی، پیش بردن این همبستگی در جهت اجرای منویات مردم ایران، و چه اندازه این گامیست به این سو؟ آقای یسی
جانم چنانگی، یک حقیقتی وجود داره که بالاخره همبستگی، اتحاد، اینها مفاهیم خیلی خوبی هست و وقتی هم که از این صحبت میکنیم خیلی مخاطب شاید حالا خوشش بیاد از این موضوع، اما این خیلی مهمه که ما همبستگی با چه افرادی، با چه گروهایی، با چه پیشینه‌ای این صورت میگیره. در واقع افرادی، گروهایی که تو بخشی از همین مشکل هستن در بروز این فاجعه شورش 57 نقش داشتن. در داخل کشور این افراد در واقع رو پیرول، روی حقوق بگیر جمهوری اسلامی بودن. تا سالیانی که خارج از کشور، وقتی که از کشور خارج شدن، همین افراد پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو جلو بردن، لابی در واقع در نشست های لابی جمهوری اسلامی شرکت کردن. یعنی هیچ تغییری که شما، تغییر محسوسی که تو رفتار و عمل کرده این افراد شما مثلا وقتی که اینها رو مانیتور میکنید، وقتی اینها رو دنبال میکنید، مشاهده نکردید. خب نشستن کنار این افراد هیچ کمکی، علاوه بر اینکه هیچ کمکی نمیکنه، بلکه این پروسه دموکراسی خواهی مردم ایران هم به عقب میندازه، به این دلیلی که اون صدایی که به در واقع مخاطب غربی داره میده، به سیاستمدار غربی داره میده، تو تین تنگ ها، تو اندیشکده ها وقتی که این صحبت ها میشه، اون سیاستمدار غربی از رو همین خروجی هاست که نتیجه گیری میکنه. وقتی که میبینیم مکرون میاد میگه که من باید با رئیسی مجدد صحبت کنم، پس از دیدار با مثلا روزنامه نگار و حالا فعال سیاسی ایرانی، یا مثلا سخنگو وزارت امور خارجه آمریکا میاد میگه مردم دنبال اصلاحات هستن، یا همین جاستین ترودو تو کانادا وقتی که صدای مردم داخل نیست و میاد تقویت میکنه، شما نمیتونین بگین که تمام این خروجی تمام این نشست ها به نفع مردم داخل کشور بوده. ما اگر هم میخوایم خارج از کشور صدای و انعکاس بدیم، باید صدای دقیقا خود مردم ایران باشه، نه صدایی که هیچ نمایندگی نداره. این افراد، این گروه ها 99% رسانه ها رو دارن، بودجه های هنگفته دارن، ولی خروجیش به اندازه 1% مردم ایران وزن سیاسی ندارن، و این خودش یه موزلیه. یعنی این افرادی که بعضا تو مجلس شورای اسلامی بودن، بعضا تو گروه هایی بودن که تو دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه بودن، بعضا گروه های ملی مذهبی بودن که اصلا اینا همپیمانان خمینی بودن. این افراد یا افرادی که تو گروه های لابی مثل نایاک، مثل پایا، مثل شورای، مثل کنگره ایران کانادا، این افراد وقتی که از این افراد که توی این نشست ها حضور داشتن، الان هم همین افراد توی این نشست ها میان، خب خروجی این به درد مردم داخل کشور نمیخوره، نه صداشون، من این صدایی که از داخل کشور میشن مردم.
آقای یسری جان بفرمایید، اگر بیان و کوتاه بفرمایید که فرض کنید خانم فاطمه حقیقت جو، من اسم میبرم، یا مثلا آقای خوینی اگر بیان و بگن، من نشینم البته، ولی اگه بیان بگن که خیلی خب ما تا امروز رو اشتباه کردیم، الان یه مسیر جدیدی میخوایم بریم. هرچند این رو هم من بگم، در دموکراسی ها گذشته آدم ها مطرحه، برای اینکه وقتی میخوان یه کار رو به کسی بسپرن، مو رو از ماست راجع به گذشتهش میکشن. این در کشورهایی که دچار اختناق هستن گذشته مطرح نیست. یعنی یارو میتونه تیر خلاص زن باشه، بیاد اینجا از هابرماس و کارپوپر صحبت کنه و حتی آموزش دموکراسی هم بده، مثلا هیچ اتفاقی نمیفته. اگه بیان یه همچی چیزی رو بگن، شما چه خواهید گفت؟ بگن ما
اصل موضوع اینه که اولا که این افراد از گذشته خودشون ابراز پشیمونی نمی کنن و در جهت در واقع جبران اون گذشته ننگین خودشون گام بلندی بر نمی دارن. اصل مشکل اینجاست که این افراد در تمام این سالها که حالا خارج از کشور بودن، به جای اینکه بخوان فشاری به جمهوری اسلامی بیارن، به جای اینکه بخوان مثلا با یه سیاستی مثل سیاست فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ همراهی کنن و اینو باعث کنن که باعث بشه که جمهوری اسلامی بهش فشار بیاد، مثلا یه تحریمایی که بر علیه سپاه و امپراتوری مالی خامنه ای بود مثلا 7 سال پیش. خب این افرادی که همون 7 سال پیش مخالف فشار حداکثری بودند، به افرادی که برای تحریم جمهوری اسلامی، تحریم سپاه، نه تحریم مردم، تحریم سپاه، تحریم نهادهای سرکوب ناقضین حقوق بشر تلاش میکردن، این افراد مخالف اونا بودن. الان همون افراد تو همین نشست ها حضور دارن، تو همین نشست استنفورد، این جریانی که تحت عنوان تحول خواهیه که واقعا نه وزن سیاسی داره تو داخل کشور، نه در واقع پایگاه اجتماعی داره و اینا، این افراد الان تو همین نشست ها هستن. افرادی که بعضا من تو افرادی هستن که فیک نیوز منتشر میکردن در مورد حرفی که مثلا نتانیاهو زده بود در مورد برنامه مخفی جمهوری اسلامی، اینو میومدن میگفتن که یه همچین چیزی وجود نداره. الان این افرادی که هیچ موقع نیومدن معذرت خواهی کنن بابت فیک نیوز اخبار جعلیشون، تو این نشست ها حضور دارن.
خب من دو تا اسم که بردم، فقط این دو نفر نیستم، به کسان دیگه هم هستن، چون گفتن نمایندگان مجلس آقای موسوی پایینی و خانم حقیقت جو من دیدم در این نشسته بودم، و اگه افراد دیگه هم هستن از لابی جمهوری اسلامی و فعالین به هر حال در این سالهای اخیر. نظر شما و تفسیر شما رو میشنویم خانم فوراقایی، که تا چند اندازه کمک میکنه به پیش بردن منویات مردم ایران و حفظ این همبستگی و پیش بردن همبستگی؟
ببینید، واقعیت اینه که در دنیای سیاست ما جبهه حق و باطل نداریم. البته من در کانتکست به هر حال کسایی صحبت میکنم که به هر شکل از قدرت یا رانده شدن یا از همون ابتدای سال 57 مخالف رژیم جدید بودن و به هر حال افراد بودن که در مراحل مختلف به شکل‌های مختلف طرد شدن، حذف شدن به دلیل مخالفت، و یعنی خب کسایی هم بودن که از ابتدا با رژیم، با منافعش، با شخص خامنه ای همه جوره خودشون رو به هر حال تطبیق دادن و هنوز هم که هنوزه هستن. مثلا همین فرماندهای سپاه یا نمونش رحیم صفوی که ایشون میدونه چه سابقه‌اش کی هست. این آدم در پیش از انقلاب در دانشگاه تبریز بودش و از همون ابتدا، از همون سال 57 این با خامنه ای رابطه دوستی پیدا میکنه و تو همین الان کنارش هست و در تمام جنایت هایی که خامنه ای کرده شریکه. اما در زمین سیاست خیلی ها بودن که در مراحل مختلف به هر حال به شکلی جدا شدن. مثلا همین یکی از کسایی که میتونم نام ببرم تو این زمینه، میرحسین موسوی هست. ببینید، میرحسین موسوی بدون شک نخست وزیر خمینی بود، بدون شک در دهه 60 من اعتقاد دارم که احتمال بسیار زیاد آگاه بود از جنایت هایی که داره اتفاق میفته و به هر شکل در نهایت در خوشبینانه در این حالت میتونیم بگیم که سکوت کرد. اما در سال 88 این آدم اومد کاندید رئیس ریاست جمهوری شد و تمام شواهد نشون میداد که در بخشی از رژیم که رقیب خامنه ای هست و به هر حال خواهان تضعیف خامنه ای هست یک جایگاهی پیدا کرده و آنچه که در 88 به نام جنبش سبز معروف شد حاصل همین تضادی بودش که در قدرت به وجود اومد و به هر حال اون هم باعث شد که در سطح جهانی نگاه به ایرانیان متفاوت بشه، جنبش سبز بسیار بازتاب گسترده پیدا کنه و اتفاقا یکی از بزرگترین مراحل تاریخی بود که جهان فهمید که مردم ایران ابدا موافق اون این ساختار نیستن، اکثریتشون حامی یک همچین سیستم نیستن و خب اون اتفاقاتی خودتون میدونید و ده ها نفر از مردم بعد از انتخابات کشته شدن. یعنی میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم در زمین سیاست نگاه ما به اینه که توازن قوا کجا به نفع مردم عوض میشه. حالا در اون زمان شخصی به اسم میرحسین موسوی اومد این توازن قوا رو عوض کرد و ما ریزش بسیار زیادی کسایی که به هر حال خودتون میدونید نمونای کمی الان در زندان هستن، مثل آقای نوریزاد هستن، خیلی های دیگه، اینها همه از سیستم جدا شدن، بسیاری از ایران خارج شدن، مثل همین آقای موسوی خانی که اسمشو بردید، مثل خانم حقیقت چون که اسمشو بردید و اینها به خارج از کشور اومدن. اما این به این معنا نیستش که ما اعتقاد داشته باشیم اینها اعتقادشون از همون زمانی که حتی از ایران خارج شدن با منی که کلن با این رژیم با ساختارش با ایدئولوژیش با رهبریتش با همه چیش موافقم، اینها هم به همون اندازه ما خواهان برکندن این رژیم بودن. بله درسته، اینها حتی زمانی هم که از ایران خارج شدن مثل ما معتقد به این نبودن که باید از هر ابزاری برای سرنگونی این رژیم استفاده کرد. چرا؟ چون این رژیم در تمامیت خودش در حال نابودی ایرانه. اینها متاسفانه برای در مراحل حتی با بحث تحریم ها مخالف بودن، البته استدلال های خودشون داشتن، فکر میکردن و بحث میکردن دارم صحبت های آقایی ازش رو جواب میدم، فکر میکردن که این تحریم ها ممکنه مردم رو در برابر حکومت به لحاظ اقتصادی انقدر ضعیف بکنه که جامعه مدنی به قول معروف کلا نابود بشه. اعتقاد ما این بود که اصلا در جمهوری اسلامی چیزی به اسم جامعه مدنی قدرت شکل گیری نداره. بله یه سری نهادهای محیط زیستی ما داریم، ولی انقدر جمهوری اسلامی درون اینا نفوذ کرده، انقدر اینها رو تحت مدیریت خودش قرار داده که عملا اینها امکان اصلا رشد ندارن، امکان تاثیرگذاری بر قدرت رو ندارن. به همین خاطره که شما میبینید صدهای بیرویه که در ایران میسازن با وجود اینکه این همه فعال محیط زیست اعلام کردن که آقا ما این صدها باعث نابودی محیط زیست ایران میشه، اما تاثیر در تصمیم‌گیری سیاسی جمهوری اسلامی نداشته. اما مسئله اینه که ببینید در دنیای سیاست نگاه ما نمیتونه صفر و صدی باشه. ما در پشت کوههای زاگرس یا در پشت رشته کوههای البرز یک ارتش آماده برای نابودی این رژیم نداریم. ما ایرانی ها با تمام عیب ها و ایراد ها و گذشته ناقص خودمون، من که خودم اصلا در زمان انقلاب به دنیا نیامده بودم و حتی اونهایی که نام بردن آقای یزدی و در اون زمان متاسفانه حضور داشتن، اشتباه کردن، فکرای مختلفی داشتن، اونها هم الان بخش از این مردم هستن و ما چاره‌ای نداریم.
اجازه بفرمایید. ببینید در دنیای سیاست صفر و صد نیست. منتها در دنیای سیاست من اشاره کردم گذشته آدم ها مطرحه. یعنی آقای موسوی رو که شما در همون فرانسه‌ای که شما هستین کسی نمیتونه بیاد مثلا بخواد بشه بخشدار دیژون یا شهردار دیژون بگن حالا چون گذشتهش این بوده اون بوده. مثلا شما میدونید حتی اگه کسی هم حتی در همون فرانسه پدرش هم با آلمان نازی همکاری کرده علنی نمیگن، ولی یه جورایی شغلایی بهش نمیدن. این هست در فرانسه، شما اینو میدونید در فرانسه کسایی که حالا برحال این من وارد اون مقوله نمیشه. اجازه
پدرشون اتفاقا از یهودی ستیز بودن، معروفن به اعتقادات متاسفانه یهودی ستیز، ولی خانم لوپن در دوره آخر انتخابات با چند درصد رأی ریاست جمهور رو واگذار کرد به ماکرون.
حالا اجازه بفرمایید. نه نمونه های پنهانش بسیار از گاهی وقت درس پیدا میکنیم، اون نمونه ها برای هدف های دیگه هست. حالا مسئله این هست، ببینید بحث بر سر اینه که کسانی که بله همه مردم ایران هستن، این داست آقای موسوی که مثال میزنیم وقتی که خواستار به اصطلاح بازگشت به دوران طلای امام هست اخیرا هم حرفی میزنه. در این حرف جدیدش همچنان اگر نشونه نبینیم که به اون دوران هم طلایی نبوده، آیا چطور میشه اطمینان کرد به امثال ایشون که خواستار بازگشت به دوران طلایی ما دیگه نیست و میشه باشون هم نشینی کرد و پیش برد منویات مردم رو؟ بفرمایید.
بهتون میگم ببینید افرادی مثل موسوی از نگاه من باید اینها رو ما در خدمت انقلاب بگیریم. به هیچ وجه اینها قرار نیست تصمیم گیر باشن، به هیچ وجه اینها قرار نیست در رأس یک گروهی باشن که قرار باشه قانون اساسی بنویسن یا نمیدونم عضو شورای انتقالی باشن. تموم شد. این کسایی که به قول شما به هر حال دستی داشتن، سری داشتن در برپای این رژیم، میتونن از یک جورای عفو عمومی برخوردار. این عفو عمومی به نظر من خودش حائز اهمیته. یعنی چی؟ یعنی ما در دوره عدالت انتقالی اگر که آقای موسوی امروز اومده یک بیانیه صادر کرده و به هر حال ببینید واقعیت اینه که این آدم 8 سال نخست وزیر جنگ بوده، بخش زیادی از نیروهای نظامی در سپاه در ارتش آقای میرحسین موسوی رو میشناسن، به هر دلیلی قبولش دارن. اگر این آدم بتونه در حقیقت توی این پروسه جایی داشته باشه، بازم میگم نه به عنوان تصمیم گیر، بلکه به عنوان کسی که حداقل میتونه بخشی از نیروهای نظامی رو در کنار مردم بده، به نظر من چرا که نه. اما این که مثلا
اجازه شما فرمایشتون اجازه بده آقای یزدی، ایشون به ما گفته البته عفو عمومی که مقوله ای هستش، نه وظیفه من، نه به سر من صلاحیت دارم، نه شما، نه آقای یزدی و نه هیچ کس دیگه. هیچ کس دیگه عفو عمومی رو بعدها دادگاه‌های باید و مردم و کسانی که کسانشون کشته شده و همه اینا داستان است. ماندلا رو مثال میزنن، ماندلا بعد از داستان ماندلا بسیار فرق میکنه. به دیدار جنایتکارترین آدم ها رفت در منطقه، یکی خامنه‌ای و یکی هم قذافی. اتفاقا قرار بود من با ایشون گفتم هم سفر بشیم از قاهره روزنامه نگاران به لیبی که من نرفتم و یک دوست آلمانی من، اون هم گفت هم چی کاری رو نفهمید. برای بفهمید به کارهای چیز نمیگیریم. گفتن ایشون به ما گفتن شما هم بفرمایید به ما که باید استفاده کرد ولی در تصمیم گیری شرکت نداد.
من با این نظر خانم پراغایی مخالفم، به این دلیل که معتقدم که با خود جمهوری اسلامی نمیشه جمهوری اسلامی انداخت، با خود لابی جمهوری اسلامی نمیشه علیه جمهوری اسلامی لابی کرد و با افرادی که در واقع در این سیستم بودن. و نقطه متضاد در واقع مبارزین داخل بودن در بسیاری موارد، نه فقط در یک مورد. ناگهان شما وقتی کارنامه یک فرد سیاسی، فعال سیاسی، رهبر سیاسی رو نگاه میکنی، بعد این اشتباهاتش رو پشت سر هم میذاری و میبینی که این اشتباهاتش دیگه از یه مورد دو مورد نیست، چون تو کار سیاست اشتباه کردن امر طبیعیه، دیکته نانوشتن غلط نداره. اما وقتی که همین آقای موسوی در انتخابات جمهوری اسلامی از داخل حزب میومد رأی میداد، این همین آقای موسوی سال 88 این جمعیتی که میشد جمع بشه، من خودم سال 88 باز شدم، این جمعیتی که میشد جمع شه برن سمت بیت رهبری، به جای بیت رهبری جمع میکرد میگفت برگردین خونه، بیان تظاهرات سکوت برگزار کنید، اینا خیانته. این دیگه دهه 60 که نبود که اون زمان، که اون زمان سال 88 بود. این من با چش خودم میدیدم، همین آقای مشاور ایشون، آقای اسمشون رو خاطرم نیست، توی سال 88 بعد میومدن سال همونجا وسط چیز میگفتن که برگردین خونه، مردم تو همین بهار عربی شبا تو خیابون تو مصر و تو جای دیگه تو خیابون میخوابیدن برای اینکه به خواستشون برسن. این بحث خیانتی که این افراد کردن و شما حساب کنید، مثلا الان جاوید نام مجید رضا رهنورد روی دستش تتو شیر خورشید بوده، نظر آقای موسوی ها بیان در مورد شیر خورشید بیان نوشته یه نماد وحشی و خشونت و از این جور چیزا، یعنی در واقع هیچ سنخیتی با نظر افرادی که داخل ایران دارن جونشون رو گذاشتن نداره. شما برین صحبت های مادر جاوید نام مهسا امینی، جاوید نام یلدا فاضلی، جاوید نام نیکا، برین بخونین ببینین مادرشون نیکا شاهکرمی، ببینین مادرشون چی میگن. ما نمیتونیم که تو از نیروهای استفاده کنیم که با این گفتمان ضدیت دارن و این نقطه‌ای که من فکر می‌کنم من نقطه متضاد خانم پور آقای
استفاده ای نمیشه از اینها کرد، چون ایشون میگن آشنایی دارن، به هر حال یه دی میشناسن، اینکه اگه کوچکترین صلاحیتی داشتن یا وجدانی میداشتن خب میگفتن شما نخست وزیر هستید، من صلاحیت برای این کار ندارم. الانم روزنامه جمهوری اسلامی بود، یه دوره هم به تلویزیون اومد. یا رفسنجانی جنگی که تلفنی اداره میکرد آقای هاشمی، یا این محسن رضایی مایی شرمساری ایل بختیاری که به هر حال فرمانده پاسداران بود، ایشون میگن به هر حال یک عده ایشون رو دوست دارن. حالا چه تعداد هسته از این آیا نمیشه هیچ نوع استفاده ای کرد؟
نه ببخش، ما یه جامعه مدنی قلابی داریم، یه اپوزیسیون فیک و قلابی داریم که این اپوزیسیون همین افراد هستند و این افراد کاری که میکنن فقط چوب لای در واقع چرخ دموکراسی میگذارن و این افراد از داخل زندان به از تو همین بند زنان زندان به حسن روحانی رای دادن، اومدن بیرون از زندان، اومدن گفتن ما باید با قاتلین آبان 98 باید باشون چیز کنیم، مردم مادران آبان دنبال دادخواهی نیستن، اومدن بیرون از زندان گفتن ما باید با جمهوری اسلامی مدارا کنیم. خب این گفتمان، این در واقع ملاتفت با جمهوری اسلامی که دستش به خون مردم آلوده است، هیچ کمکی به در واقع جنبش آزادی خواهی علاوه بر اینکه نمی کنه در نقطه متضادش هست.
خانم پور آقای شما
ببینید، من نمیدونم حالا یک صحبت هایی میکنن آقای یزچی و مشخص است دقیقا شخص چه شخصی رو خطاب برمیدن. مسئله اینه که ما در توازن قوا
منظورشون اجازه بفرمایید، چون چه شخصی رو منظورشون
از زندان قدیم، من نمیدونم منظورشون کیا هستن، چون اون افراد خودشون
چه جایی هستن. خانم نرگس محمدی صحبت میکنم که یه روز در میونم دارن جایزه از کشور خارجی میگیرن.
ببینید حالا من که به جای ایشون نمیتونم چیز کنم، وکیل ایشون نیستم، ولی سعی میکنم بحث رو تقلیل ندم به شخص خاصی. در مورد میرحسین موسوی صحبت کردم، چون میرحسین موسوی به هر حال در یک مقطع تاریخی در سال 88 بالاخره نقش خیلی مهمی ایفا کرد، نمیشه ازش چشم پوشی کرد. ببینید مسئله اینه که ما برای اینکه بتونیم این همونجا که گفتم ما در پشت کوه ها یک ارتشی نداریم که بخواد بیاد مثلا ایران ما رو آزاد بکنه، یا یک گروه پارتیزانی خیلی قدرتمندی نداریم که بخواد در برابر رژیمی که در یک منطقه مثل خاورمیانه تمام ثبات سیاسی رو به هم ریخته، یعنی جمهوری اسلامی واقعا یک رژیم استبدادی معمولی نیست، یک دیکتاتوری معمولی نیست، یک رژیمیه که متاسفانه توانا شده بر این که حتی دموکراتیک ترین کشورها رو در خاک خودشون به چالش بکشه. یعنی تو همین فرانسه که من دارم با شما صحبت میکنم، اینها همین الان بر طبق اطلاعاتی که خود نماینده های پارلمان تو گفتگوهای خصوصی به ما میدن، میگن اینجا هسته های تروریستی داره جمهوری اسلامی. یعنی واقعیت اینه که متاسفانه ما با یک سیستمی طرف هستیم که کل درآمد نفتی ایران رو صرف گسترش قدرت نظامی خودش و همینطور قدرت تروریستی خودش در داخل و خارج ایران کرده. حالا ما چطوری میخوایم از پس این رژیم برگیان؟ شما ممکنه فکر کنید بگید که خب بله بالاخره مردم خودشون میان و تو خیابون و به هر شی یه روزی پیروز میشن، ولی من در رئال پلیتیک سیاسی مثل شما اینقدر ساده قضیه رو نمیبینم. من فکر میکنم که ما در نهایت مجبوریم و باید پلانی داشته باشیم و باید استراتژی داشته باشیم که بتونیم در نیروهای سرکوب و نظامی حکومت یک شکاف ایجاد بکنیم برای اینکه خونریزی رو کم بکنیم. ما تا همین الان هم کم کشته ندادیم. همین مادران جاویدنامه‌ای که شما میبرین، سه تاشون نام بردین، سه تا نیستن، هزاران هزار جاویدنام تا 10 روز ما اگه اسم اینا رو بریم تموم نمیشن. بنابراین برای زمین زدن یک همچین رژیم صفاکی به این معنا نیستش که بیایم از کسایی که بله هنوزم دل در گروه این رژیم دارن استفاده کنیم. ولی من فکر میکنم هر کسی که به هر حال حتی به شک افتاده، حتی اون نیروهای بسیجی که در دلشون شک ایجاد میشه، باید سعی کنیم اونا رو به نحوی جذب کنیم. اما این به این معنی نیست که از اصول خودمون کنار کوتاه بیاد. این به این معنی نیستش که بگیم سپاه نباید در لیست تروریستی باشه. اتفاقا ما باید بیم به اون بسیجی و به اون سپاهی بگیم، حتی شده به واسطه موسوی، امثال موسوی، که گذاشتن سپاه در لیست تروریستی به نفع فرزندان شماست. به نفع کودکان آینده شما. چرا؟ چون زمانی که این لیست واقعا در معنای واقعی انجام بشه، این کار انجام بشه، خیلی از کسایی که درون این سیستم سپاه هستن احتمالاً استعفا بدن، چون دلشون نمیخواد بچه‌شون اگه میخواد بیاد خارج از ایران به خاطر اینکه باباش سپاهی هست اجازه ندن که ویزا بهش بدن، بهش یا مثلا ممانعت کن از اینکه بخواد تحصیل بکنه در اینجا. به همین خاطر ما سیاست رو باید چند بعدی نگاه کنیم. اگه قرار باشه فقط به این نگاه کنیم که کسی اگه یک زمانی با آقای ترامپ مثلا مخالف بوده یا از آقای ترامپ خوشش نیومده، بعد تمام در حقیقت معیار خودمون رو این بذاریم که فلان فعال سیاسی در دوران ترامپ نگاهش مثلا به سیاست این رئیس جمهور آمریکا چی بوده، در حقیقت همینطوری اون وقت
بعد اینی که شما میفرمایید خانم بوراقایی، اصلا صحبت ترامپ در میون نیست، صحبت اینی که مثلا اولا سپاهیان خیلیشون ممکن مجرد باشن و خیلی هم اطمینان از کجا میشه پیدا کرد که چون این به سپاهی‌ها رو گذاشتن در لیست تروریست‌ها، اونا بیان چی فکری بیفتن و بقیه موضوعات بمانند. شما فقط یه جایی اشاره کردید که آقای موسوی نقش مهمی داشت. نقش مهم میتونه مثبت باشه یا منفی باشه. خب گوبلز، هس، هیملر اینا هم در کنار هیتلر نقش مهمی داشتن. نقشش مثبت بود، منفی بود؟ چون مهم بودن دو جنبه داره.
ببینید در سال 88 به هر حال آنچه که اتفاق افتاد بر سر یک تنش انتخاباتی بود که در درون خود سیستم
نه 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 در 8 سال نخست وزیریشون اونو اجازه بده. هشت سال نخست وزیری آقای موسوی اشاره کردی که نقش مهمی داشت، این مثبت بود منفی بود چه بود؟
منظور من این بوده که ایشون به هر حال به دلیل اون 8 سال بودن در قدرت عقبه نظامی داره، عقبه در درون قدرت داره و ما به این شکاف قدرت نیاز داریم. اگر امروز موسوی در آخرین بیانیه که داد گفتش که عملا از جمهوری اسلامی عبور کرد و گفتش که ما باید قانون اساسی جدید تدوین کنیم، حالا ما میتونیم این رو در واقع به عنوان یک حقه بسنجیم. بله میدونم آقای یزدی ممکنه بگن این یک حقه جدیده، بدون شک ما هم که آدمای ساده نیستیم، اما میتونیم
منظور این نیست. باز پاسخ من ندادید که این نقش 8 ساله عقبه نظامی که اینا چه عقبه نظامی؟ آقای خامنه‌ای هم لباس نظامی پوشید رفت در اونجا، این نقش مهم بود فرمودید، شما گفتید مثبت بود یا منفی بود؟
آقای بدون شک کسی در کنار این رژیم در قدرت بوده منفی بوده دیگه نقشش به هر حال در
جنبه‌های آقای ایشون اشاره کردن که ما دنبال شکاف انداختن بین این حضرات هستیم و حالا شکاف با همراهی کردن دو مقوله مختلف. بفرمایید آنچه که ایشون گفتن آقای ایشون.
شکاف خیلی هم خوبه تو تمام همین شما تو تمام انقلابات تو اصلا نقاط جهان هم که میبینین این شکاف پیش میومده و همین باعث ریزش نیروهاشون میشده و در نهایت منجر به سرنگونیشون میشده. اما شما وقتی که یک نفری که کارنامه بدی داشته رو این حرف اینو اصلا جدی میگیری تو فضای سیاسی و انعکاس میدی، همین خودش یه مشکله. یعنی وقتی که یه حالا میرحسین موسوی یا بقیه افرادی که تو همین نشست‌ها این جلسات خارج از کشور می‌بینی که اشتباهات به کرات اشتباه دادن داشتن، نکنید شما وقتی یه بار اشتباه می‌کنی میگی ممکنه پیش بره، ولی وقتی یه شخصی در کارنامه‌اش به کرات اشتباه می‌کنه، در گذشته اشتباه کرد، در زمان حال اشتباه می‌کنه، در آینده هم اشتباه می‌کنه، این فرد الان در جایگاه یک الیت سیاسی نیست، این فرد رو باید از فضای سیاسی زدود، باید این فضا رو پاک کرد و فضایی که چیزه در واقع اون چیزی که به درد مردم میخوره رو اون در واقع چیزی باشه که خودشون صدا میزنن تو داخل کشور، صدا میزنن تو داخل کشور، مردم شعارهایی که میدن مشخصه، معلومه پدر و پدر بزرگ چه کسی رو صدا میزنن. اینی که ما بخوایم حالا از دامن اصلاحات و از جاهای دیگه بخوایم حرفاشون رو خیلی به دلمون، هر حرف قشنگی از دهن هر آدم نادرستی و نباید ما، خامنه هم حرف خوب ممکنه بزنه ولی چون از دهن انسان نادرست اصلا نباید اونو جدی گرفت و نباید اصلا در مورد صحبت کرد. برای همین از این حیث اصلا ما این افراد رو، این افراد جایی هم که دارن جاشون در دادگاه های عادلانه است، نه در فضای سیاسی.
یعنی شما معتقد هستید که، یعنی فکر میکنید، تشخیص میدید که این افراد رو نمیشه کوچکترین استفاده کرد ازشون، یعنی تو ترازوی که میذارید مساله و منویات مردم، مطالبات مردم و این افراد، کارسنگی چیزی نمیشه استفاده کرد؟
نه، به هیچ وجه از این نیروها نمیشه استفاده کرد و این نیروها در واقع وزنی هم ندارن. شما وزن رو وقتی نگاه میکنید که تو فضای سیاسی داخل کشوری همچین نیروهایی رو صدا بزنن، وقتی که اینا رو صدا نمیزنن و در واقع شعارهایی که میدن به علیه جناحین دزد و فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامیه، ما از داخل اینها نمیتونیم. این افراد تو خارج از کشور هم یه سری کارترهای خبرنگارهای فرستادن در طی این سالها، این افراد هم یه سری هم خوشحال شدن از اینکه که با این افراد تغییر کردن، ما خب نباید مثلا باید به این افراد فرصت بدیم که چیزه مثلا ببینیم که نتیجهش چی میشه. برای سالیان سال همطور که اصلاحات تونست مردم 25 سال سر کار بذاره، این افراد هم تو خارج از کشور هم مردم سر کار میذارن میان. شما اسامی یا تو این شش ماهه شنیدین که اصلا تا حالا تو فضای سیاسی نمیدونستین همچین افرادی وجود دارن؟ یعنی از تو کوه رفتن، فعال سیاسی خودچوار تنش کردن، آوردن نشستن تو نشستا کنار خودشون، از احزاب جدایی طلب، از گروه های تروریستی مثل الاهوازیه، این افراد و با این افراد نشستن صحبت کردن جز اینی که بهشون اعتبار بدی هیچ فایده‌ای نداره و اونایی که دل در گلو ایران دارن جلو این موضوع میستن.
خب من اینو بگم قبل از پایان برنامه، این نکته بگم، هر اسمی برده شد در تفسیر خبر سنت دیرینه هست، درهای تفسیر خبر به روشون بازه، حرفی دارن بیان مطرح کنن، پاسخی حرفی حدیثی خودشون یا کسانی رو به وکالت بفرستن میتونن بیان و صحبت کنن، از علی خامنه ای گرفته تا هر کس دیگری. در این صحبتی از بفرمایید اون چیزی که آقای یزدی گفت.
آره، نگاهش خیلی خیلی به نظر من واقعیت ایدئالگراست، یعنی یک سری ایدئالهایی در ذهن خودش به عنوان یک فرد داره، ولی واقعیت اینه که از ایشون بپرسید که نقشه راه چیه، اگه بپرسید چه مسیری، چه پلنی، چه استراتژی برای
شما. شما اجازه بده قبل از اینکه آقای خانم سپید آقایی از شما میپرسیم، نقشه راه از ایشون هم خواهیم پرسید، شما بفرمایید چه راهی رو میشه رفت که آسیب‌های کمتری داشته باشه و سرعت بیشتری، غیر از اینکه هر از چنگای نشستن بیانیه دادن، امید داشتن به اینکه بچه‌های پاسداران مثلا یقه باباشونو بگیرن و بقیه موضوعات، چه راهی رو میشه سریع‌تر رفت؟ اگر اون راه هم اثر داره، ولی سریع‌تر از این به نظر شما به عنوان یه فعال سیاسی چه راهی؟
ببینید، ما در درجه اول باید بتونیم قدرت میدانی مردم رو در داخل ایران قوی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی تا جایی که ممکنه مردم بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن. ما در 44 سال گذشته اصلا امکان هیچ گونه سازماندهی رو در داخل ایران، سازماندهی مستقل رو نداشتیم. برای همینه که متاسفانه بخشی از رژیم که معروفن به اصلاح طلب‌ها، اینها اومدن و خب یه گروه‌هایی رو ایجاد کردن و به دلیل اینکه ظرف دیگه جز اینها وجود نداشت و بقیه همه سرکوب و منکوب شده بودن، بالاخره یه بخشی از جوان‌هایی که حتی ضد رژیم بودن، حتی 100% حتی از خانواده‌های اعدامی بودن، از خانواده‌های قربانیان این رژیم بودن، اومدن و در ظرف این گروه ها به امید این که به هر حال بتونن با هزینه کمتر این سیستم رو استحاله بکنن پیوستن. اما واقعیت نشون دادش که به هر حال جمهوری اسلامی حتی اون هم تحمل نمی کنه و ما الان در موقعیت فعلی قرار گرفتیم. ما 44 ساله که هیچ امکانی نداشتیم برای اینکه بتونیم با هم دیگه بر سر میز مثل همه کشورهای مدرن، مثل همه کشورهای دموکراتیک گفتگو بکنیم و اختلافات خودمون رو مطرح بکنیم و اختلافات خودمون رو حل کنیم و بعد از اینکه اختلافاتمون رو حل کردیم تازه بیایم راهکار بدیم برای تغییرات بهتر، برای اصلاح جامعه. به همین خاطره که ما الان در شرایط حاضر در مرحله گفتگو بودیم. درسته چند ماه گذشته دیر شده، به نظر من دیر شده، واقعا دیر، همین الانش هم دیره، ولی اصلا چاره جز این نداریم، به خاطر که ما در داخل ایران امکان تشکیل رهبری، امکان تشکیل یک گروه، حزب یا تجمعاتی که بتونه به مردم بدون مدیریت حکومت، بدون اینکه توسط رژیم مهار بشه، امکانش رو نداریم. حتی شما نگاه کنید بیانیه که تحت عنوان منشور مطالبات حداقلی چند وقت پیش داده شد، این بیانیه هم توسط گروهای داده شد که این بیچاره ها حتی نمیتونن بشینن یه جایی با هم دیگه 5 نفر جمع بشن حرف بزنن. یعنی همیشه این ارتباطات قطع شده از طرف حکومت. در خارج از کشور وضعیت اینطوری نیست و افراد و گروه ها میتونن با هم دیگه تو همین کنفرانس ها، تو همین جلسات بشینن گفتگو بکنن. این که این گفتگوها منجر به تغییر توازن قوا بشه بستگی داره، یک، به این که چقدر مردم ایران استقبال بکنن از یه همچین به هر حال همبستگی هایی، دوم، به این که کشورهای خارجی به هر حال بتونن انقدر تحت تاثیر قرار بگیرن که روی اینها حساب کنن.
یعنی اون چه که خیلی خلاصه بفهمم وقتمون کمه، یعنی اون چه که شما توصیه میکنید باید نشستن 7 8 نفر 10 نفر 50 نفر 100 نفر با هم دیگه اختلافاتشون حل بکنه و این نشست ها ادامه پیدا کنه تا زمینه عملی پیدا بشه و بعد این اثر بذاره در داخل. اینه یا استنباط من نادرسته؟ خیلی کوتاه خانم آقایی.
ببین، در درجه اول باید به نظر من در مردم اعتماد ایجاد بشه. جمهوری اسلامی 44 سال با پروپاگاندا، با نیروهای سایبری خودش مردم رو از مخالفین جدا کرده، به هر کسی به نوعی تهمتی زده، از رضا پهلوی گرفته تا نمیدونم چپ‌ها گرفته تا نمیدونم نیروهای ملی گرفته، تمام اینها به نوعی مورد نفرت مردم سعی کرده اینا رو مورد نفرت مردم قرار بده. یعنی شما نگاه کنید مثلا مصدق، خب مصدق بدون شک یک شخصیت تاریخی بوده، میتونه نقد کرد، میشه بهش به قول معروف ایراداتی وارد کرد، ولی شما نگاه کنید در چند سال اخیر به هر حال فضا ایجاد
شده. مصدق بنده رو ندادید، چه اجازه بدید خانم آقایی، بنده بس مثلا این همین مسئله اعتماد که میگید اتفاقا هر بر سر همینه که مردم چگونه میتونن اعتماد بکنن به من به طور نوعی که مثلا در بازجویی ها شرکت داشتم، مستقیم در بازجویی افسران ایران شرکت داشتم، در نوژه در بسیاری از کارهای دیگه حکومت سهیم بودم، این کاری کردم اون کاری کردم، امروز اومدم خارج از کشور ردای مثلا سکولاریسم پوشیدم و اینو مردم چطور میتونن به من اعتماد کنن؟
ما اول باید تعریف مردم داشته باشیم دیگه. مردم که همه آدمایی که موافقت که من و شما نیستن، مردم میتونن حتی بخشی از رژیم باشن که ریزش کردن، یعنی حتی اون خانواده شهید، اون خانواده جانباز هم اونم جز مردم هن. و اون بخشی از مردم
بخش دیگه است ما راجع به افرادی که نشستن راه پلن شما یا راه حل شما، راهکار شما رو شنیدیم، اجازه بدین چون میبخشید چون وقت کمه، راهکار ایشون رو هم بشنویم یا نقشه راه که شما اشاره کردید. خیلی کوتاه، کمتر دو دقیقه وقت داریم آقای یزدی عزیز.
خانم پور آقایی گفتن من ایدئال فکر کنم، نه، ما وقتی که یه چیزی داریم لازم نیست که بریم اختراع کنیم، چرا خواهد از اول اختراع کنیم؟ ما راه پیش رو بازگشت به مشروطه است و وقتی ما اون نهادها رو داشتیم، اون تاریخ رو داشتیم، محمد علی فروغی داشتیم، مرحوم داور رو داشتیم، مثلا احتیاجی نیست که بخوام از اول چرخو اختراع کنیم بچه. و وقتی که اساتید
هستن،
اجازه بدید خانم پور آقای ایشون وسط صحبت شما نپریدن آداب برنامه رو رعایت کنید. بفرمایید از چی بعد 30 ثانیه وقت.
بله هستن داخل، هم استاد طاهری که تو مهمون برنامه شما هستن، استاد تقی‌زاده، این افراد هستن که میتونن نقشه را برای نسل جوان شیک پاسارگادی بهشون نشون بدن و صدای داخل هم همین هست.
دو نظر مختلفی شنیدیم، راهکارها دو نظر مختلف، امیدواریم وقت بیشتری داشته باشیم بازم ادامه بدیم این بحث رو بین دو مهمان عزیز و گرامی و مهمانان دیگر برنامه تفسیر خبر. سپاسگزار شما هستیم آقای اشکان یزدی، سپاسگزار شما هستیم خانم سپیده پور آقایی. نوروز بر هر دو شما، مهمانان گرامی، خجسته باد و خانواده‌های گرامی شما. بینندگان گرامی، همونطور که اشاره کردم سنت دیرینه تفسیر خبر که هست، هر کسی از او اسمی برده شد درهای تفسیر خبر به روی او باز هست. اونچه که مهم هست حقوق بشر رو من اشاره کنم که خودی و غیر خودی نداره، زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، از هر نهله فکری و عقیدتی که هستن، از هر خط مش سیاسی که هستن، از یاد نبریم. از زینب جلالیان گرفته تا سرکار خانم فاطمه سپهری، از مریم اکبری منفرد گرفته تا خانم سهیلا حجاب که به دلیل بیماری موقتا از زندان آزاد. به برنامه رسیدیم عزیزان، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.